استاد فرهادی استاد فرهادی جلسه یه جلسه هشتم دو
شیشه سه گام رو با شیخ آمدیم. یه گام اولی بود از همون معنای مبادلت مال نماله تا و ظاهر که حقیقت شرعیه متشرعیه رو نفهم. یه گام از حقیقت شرعیه متشرعیه بود تا این استعمالات اخر. حالا در فضای استعمالات اخر قرار گرفت. قبل از شروع این استعمالات اخر مرحوم شیخ یه جمله گفت که ما ذکرنا، این همون بیع عرفی است، همون بیع ادله است. گفتیم این ما ذکرنا رو اگر بزنیم به اون نفی حقیقت شرعیه و متشرعیه، این ما ذکرنا جمله برای پایان گام دوم مطالب شیخ. اینو به پایان رسوندیم جلسه قبل. بعد اومدیم در این استعمالات آخر گفتیم این مطلب یه بحثیست با صاحب مقابیس محقق شوشتری رضوان الله تعالی علیه آمیز اسدالله شوشتری. او چند استعمال گفته که از بین این استعمالات یکیش را خودش توضیح و تبیین کرده، تولید کرده. دوتاش را از گذشتگان گفته. اونی که از گذشتگان اومده یکیش ایجاب و قبول و عقد بود، یکی اثر حاصل از عقد بود. اونی هم که خودش گفته بود تملیک این به مال به شرط تعقب بود. یه ذره شرط تعقب رو توضیح دادیم، شرط بودنش، غیب جزء نبودنش، ریشه این که چرایی به وجود اومد رو توضیح دادیم. اونم برگشت به بداهت این که تا قبول نیاید بیپا نمیگیره، اثری حاصل نمیشه و توضیح مفصلی که گفته شد. در ضمن عبارت به چند تا نکته داشتیم، نکات عبارتیش هم دیگه فراموش نشه. اجمالاً این هم وجود داشت که شد به این دلیل به اون معنای اول خوب پرداخته بود و توضیح داده بود، چون در واقع دو و سه هم همون معنای اولیه مد نظرشون بوده، اما خب معنای اولیه رو خوب تراشش ندادن، یک سه قشنگ و فاخری از توش در نیاوردن. او دغدغه و حد وسطی که تو معنای اول بود دو و سه هم داشتن. در واقع اگه بخوام تاریخی بگیم دو و سه داشتن، معنای اولی یعنی محقق صاحب مقابیس هم داشت، اما صاحب مقابیس حد وسط رو دقیق تر از گذشتگان سر جای خودش نشونده بود، چون دغدغه این که ما تا قبول نداشته باشیم اثری حاصل نمیشه دغدغه درستیه. اما این که نتیجه این دغدغه چیست؟ آیا نتیجه این دغدغه اینه که ما قبول بیاریم تو بیت که خلاف وجدانه؟ نه، لازم نیست قبول رو در بیت بیاریم. چجوری بذاریمش مثل شرط متأخر که توضیح دادیم جلسه بعد از مقابیست. خب حالا با توجه به این توضیح شیخ هم وارد میشن حد وسط رو جواب بدن. یعنی من حد وسط این شد که ما تا قبول نداشته باشیم اثر نداریم، پس باید قبول دخیل باشه، پس به انشاء تملیک این به مال فقط نیست. کل حرف شد دیگه که تو یه حرف ستا با هم مشترکن، هم خدمات او دو تا براشون هم صاحب مقابیست. اما حالا چجور جوابش بدیم قبول رو دخیل کنیم؟ مقابیست دقیق تر هستن. این خب حالا علیکم جواب شیخ. این جوابی که شیخ میفرماد باز جز به بخش های قامز عبارت های شیخ تو بیه. از کجا میفهمیم قموزش رو؟ از جهت تعدد حواشی و رد و اثبات هایی که تو این عبارت وجود داره، چه از نظر این که شیخ چه میگوید، چه از نظر این که خود آقایون نظرشون چیه، نشون میده که قموزی داره. حالا ما بدون این که مطابق با دعوه همیشه که ما بدون این که حالا وارد حواشی بشیم، سعی میکنه با استفاده از خود قرائن داخلی عبارت شیخ سعی کنه عبارت شیخ رو معنا کنیم. به ظاهرم عبارت شیخ قموز نداره در حد نیگه شیخ چه میخواهد بگوید. اگرم تو شیخ چه میخواهد بگوید این قلت و قلت زیاد شده، مال اینی که نظرات اجتهادی دخیل شده، یعنی نظر دیگری به فهم خودش دخیل شده ناخودآگاه تو این جنبه، و الا اگه ما باشیم خود عبارتش ظاهرا قموز خاصی نباشه، عبارتی توضیح روون و شفاف داره با استفاده از قرائن خود عبارت و حرفایی که خود شیخ زده. حالا بعدا خواستیم وارد بعضی حواشی هم میتونیم بشیم. شیخ جوابی که میخواد بده اینه، من جواب رو اجمالا میگم، وارد عبارت میگیم، قرائن رو این جواب سعی کنیم تفسیر کنیم، البته اگرم نشد قرینه خارجی بعد بعدش چه کارش باید بکنیم. آقای ابراهیم پای شما مشکل پیدا کرده این عصا، ان شاء الله شفای عاجل. یه دفعه دیدم عصا رو گفتم خیر ان شاء الله. چی اتفاق تصادفی موتور چیزی داره؟ خب فوتبال بازی کردید برا؟ خود انشاءالله تمام انشاءالله شفای عاجل. یه زمانی می رفتیم ما این مریض بودیم، بیماری خوب شده بود، دکتر بود اجازه اصلا دویدن اینا داده بود، بعد بچه هم گفتم بریم حالا که میخوایم بدهیم حالا که نداریم فوتبال بازیم. یه بار رفتیم باشون دیدیم اینا مثل این که الکلاسیکو میخوان بازی کنیم، همه گرم میکنن، بعدش هم چه با هیجان، گفتم آقا ببخشید بالاخره هر کسی را بهر کاری ساختن، ما نیستیم، ما قرار بسن یکم دکتر گفته بودی که سردرد نمیگیری میشه بدوی، استخاره هم گرفتم از ترس اینکه سردرد بر نگرده، خیلی خوب در اومد. گفتم حالا همون دم اینا گفتم نمیخواد بدش، همون را میریم دور زمین بهتر، حالا با هیجان بازی کردن خطرناک بالاخره. خب ببینید، عرض کردیم که جواب شیخ، مرحوم شیخ میفرمایند که نسلم به حد وسط، ما حد وسط رو قبول داریم، اگه قرار ثمره بار بشه حتما باید قبول بیاد، یا حد وسط حد وسط درست، یعنی محتواش محتوای صحیحیه با قطع نظر از اینکه میخواد چه نتایجی داشته باشه، این که ثمره متفرع بر ایجاب معل قبوله، لذا عقد شرعی ایجاب به علاوه قبوله. با توجه به مقدمه ای که جلسه قبل توضیح دادن در جواب به قرض، گفتم بعدا ازش استفاده میکنم، ما دوتا ثمره ها نداریم، جلسه قبل آقایون چهار نفر نبودن، چهار نفر بودن، مفصل توضیح دادیم که دوتا ثمره، ثمره شرعی و ثمره عرفی تفکیک بشه نداریم، ما یه ثمره داریم، و این تفکیکی که تو حضرت حواشی اتفاق افتاده خوش غلطه، حداقل تو مراد شیخ دقیق نیست. شیخ میگه که آقا ما یه سبب عرفی داریم، بعد سبب عرفی باید حالا با جعل و با تثبیت و با حواشی و با تصحیح و با تصرف هر چی که شما بهش بگید امضا بشه توسط شارع، وقتی شرعیت پیدا کنه اثر بار میشه، نه اینکه یه اثر عرفی داریم یه اثر شرعی داریم، این نیست، مفصل توضیح داریم، این جمله خلاصه هست. حالا با توجه به این توضیح شیخ میگه آقا ما قبول داریم که اثر بعد از قبوله، اونم نه بعد از ایجاب و قبول عرفی، بعد از ایجاب و قبول شرعی، اثر موقعی بار میشه که مجموعه سبب تام بشه، پیش کی تام بشه؟ پیش کسی که اثر رو میخواد قبول کنه، اون کسی نیست جز شاره، اثر هم باید پیش او بار بشه به همیشه. اینو ما قبول داریم از مقابیس، اینو از قبول داریم از شیخ طوسی، اینو قبول داریم از ابن ادریس و از همه کسانی که بیرو یا انتقال یعنی اثر حاصل معنا کردن یا ایجاب و قبولی که منتج و مثمر باشه معنا کردن. این نکته که باید اثر بعد از تمامیت سبب شرعی باشد که مد نظر اون آقایون بوده و مقابیس هم گفته، ما اینو قبول داریم، نه تعریفشونا، اینو این نکته رو قبول داریم، اما این نکته صحیح که نسلم این دلیل نمیشه که در تعریف قبول بیاد. حد وسط صحیحه اما وسطیت برای استدلال نداره. چرا؟ عنایت کنید، برای اینکه این وسطیتش دفع بشه یه مقدمه لازم من یادآوری کنم، قبلا گفتم دوباره یادآوری میکنه.
اصلا دیشو
تو دو گام اول نریم، قرار شد اینو جدا ببینیم بعد مقایسش کنیم. جلسه قبل گفتم بعد مقایسش میکنه با دو گام اول. فعلا خودشو یه مقدمه که اول کار من هی گفتمش خورد خورد، الان دوباره یکم اضافه تر میگیمش. ما یه بی داریم عنوان کتاب البیعه واضح، یه بی داریم، یه بار میگیم بی، منظورمون موضوع ادله امضا یعنی بیع عرفی. اینم تو گاهی به این میگیم. در ضمن توضیحاتی که داشتیم جلسه پیش میخوندیم، یه بیع دیگه ای سر بر آورد، نه بیعی که ماده بیع تو بود که فعل بایع بود، این هم سر برام. اولین جایی تأکید میکنم چون میدونم یه بعضی حواشی میخوید، اولین جایی که شیخ اسم فعل بایع آورده اینجاست، این گام سوم است، تو قبلی ها نیست. داشت ماده بعتو رو معنا میکرد، گفت این فعلش بعتوه، فروختمه، فروختمی که فعل آدمه در مقابل که بعد اونم باید خریدم رو بگه، اونم یه فعلی داره برای خودش، فعل طرف اول، فعل بایع، اینم یه بیع بود. اینم سه. حالا یه بیعی هم بود که بگید دوباره بیع ذات اثر، اونجایی که اثر بر بیع مترتب میشه، اینم چهار تا. خب حالا شیخ میفرمود آقا ما خواهیم کنم در مورد احکام این دوستتا آخر با هم میکنم صحبت کنم. اونجایی که بیع فعل بایعه، یه مقدمه باید بگم از نظام عقلا تا دقیق توضیح بدم حرف شیخو. مقدمه رو دقت کنید، اول با مثال میگم تا سوال ایجاد بشه بعد جوابشو میدم. آقا مگه نمیگیم، اصول میگم، مگه نمیگیم وضع واضع میخواد، واضع حداقل تو اعلام شخصیه، یه کسی میاد اسمی رو جعل میکنه برای یه آدم، درست شد؟ خب خیلی وقتا اسمی رو هم جعل میکنن تبعیت میشه ازش، جعل میکنن تبعیت میشه، گاهی هم پیدا میشه که اسم جعل میشه تبعیت هم نمیشه. اگه اینجا امر اعتباریه و اعتبار فقط تابع معتبر و جعل، خب جعل شد، اعتبار شد، چرا تبعیت نکردی؟ مثال بیانه بیانش اینه که مثلا تو خانواده های مردسالا مادره بیاد اسمی رو بذاره برای بچه، تبعیت بشه، مادرم داییه بذاره، عموه بذاره، تبعیت بشه. مثال سخته، اصلا گاهی پدرم اسم جعل میکنه، آدمایی که دو اسمی میشن اینطوریه، پدره اسمو وضع کرده تو شناسنامه هم نوشتنش، اما عرف محیط استعمال اسم دیگه ای گفت، درست شد؟ خب پس اگر این فقط به اعتبار بود، خب این که اعتبار شد دیگه چه مشکلی هست؟ بگیم چیز دیگه ای دخیله؟ بگیم به اعتبار فقط بستگی نداره؟ خب این که نخوند، ما خوندیم که اعتباریات فقط تابع معتبرن، از یه حرفه چی شد؟ این چی شد؟ این سوال مهمیه. چرا فرهنگستان لغت میاد یه سری اسامی وضع میکنه تبعیت میشه مثل پیامک، یه سری اسامی وضع میکنه تبعیت نمیشه مثل کشلوم را پیتزا و افمور اجتماعی مثل، حالا اول شخصی بوده. خب این مطلب رو باید ما جواب بدیم براش، جوابش تو اصول یکم سخته، تو فقه ما یه جوابی دادیم، تو فقه ما یه جوابی دادیم، اما خب ازش استفاده نمی کنیم تو اصول و جاهای دیگه، اگه استفاده کنیم اونجا عمل میشه. او جواب اجمالا این بود که قبل از این که این آدم اعتبار کنه، قبل این که این آدم اعتبار کنه،
اقلا باید اهلیت اعتبار رو به او بدن.
اگه اهلیت نداشته باشه، حالا کجای فقه اینو خوندیم؟ گفتیم متبایعه باید اهلیت به او شرا پیدا کنه، لذا بچه یه زیر سن قانونی اهلیتش رو نداره. شارع هم مثلا دیگر اون سکوت هم که بکنه باطل، امضا هم دیگه نمیزه، چون اصلا اهلیت نداره. اهلیت یک فعل رو باید اقلا در یه آدمی احراز کنه. اهلیت یعنی چی؟ آیا آل اهلیت یعنی اقلا یه تختی درست میکنن، اجازه نمیدن هر کی بیاره تخت بشینه. این تخت فرمان برداری درست میکنه، این جایگاه هست، این آدم باید بیاد این جایگاه تا بتونه اعتبارش نافذ بشه. پس صرفا به اعتبار نیست، خیلی چیزا تو این در میاد، خیلی حرفا توش در میاد. خانجا معلوم شد آقا؟ ما اول رسائل استصحابمون یه 20 جلسه در مورد این بحث کردیم مفصل با حدود و سقورش اینا بررسی کردیم، چون اگه بررسی نمی کردیم حرفای شیخ تو رسائل معلوم نمی شد. شیخ اونجا میاد سراغ اختلاف بین حاکمه این و اینا، تنها راش فهم این مطالبیه که دارم میگم، محیط اعتبار و اینا، همه اینا لوازم همین هست. من از یه جایش آتونش شروع کردم، یه جای بدیگی شد استارت زدم که حساس بشید، قصه ادامه داره. حالا این پس معلوم میشه فعل ای آدمه همه کاره نیست، فعل ای آدمه وقتی فشنگ ای اسلحه بشه ارزش پیدا میکنه، فعل ای آدمه وقتی تو ای جایگاه قرار بگیره ارزش پیدا میکنه. یه قد شد آراد ما اومدیم. خب حالا فعل این پس همین جا ما دوتا آدم پیدا میکنیم، دوتا حاکم پیدا میکنیم، اینطوری بگم دوتا حاکم پیدا میکنیم. تأکید میکنم این که دارم میگم خیلی مهمه. استصحاب شما میخواید استصحاب احکام عقلیه بخونید، تا این نفهمید نمیتونید بفهمید استصحاب احکام عقلیه رو که شیخ رد کرده. ما دوتا حاکم داریم اینجا، حالا با همین مثالی که زدم، یه حاکم او آدم است، خب میگه من اعتبار کردم. حالا فرض کنید یه آدم خیلی خود بزرگبینی و خودشیفتگی هم داره، به قول سیاست مدارا یه آدم عالمش بطلمیوسیه، همه عالم به دور خودش میگرده براش، یه آدم اینطوریه. اگه آدم اینطور باشه بعد نتیجهش این میشه که من اعتبار کردم دیگه، تو نظر خود او آدم غرض حاصله، تو نظر خود او آدم اثر، تو نظر خود او آدم ثمره محقق شد، چون من اعتبار کردم دیگه. دیگه چیزی نمیخوای دیگه، تو ایمنه داری ملت داری خیالت راحت، من اعتبار کردم تمام. این میشه فی نظر معتبر، عبارت فقهی فی نظر فاعل، حالا بعدا میگیم فی نظر بایه، درست شد؟ اینجا که میخوام بین فی نظر بایه و غیر او فرق بذاریم، تو اینجا یه فعل در واقع داریم یه قانون اقلایی استفاده میکنیم، بایه یکم مصادیق شه. پس یک بار فی نظر انسان نگاش میکنیم، خب پیش او آدم بین فعل و اثر فرقی نیست. دلیل اینو کجا خوندید؟ تو مقدمه واجب خوندید، چون آدم کاری که اثر نداشته باشه انجام نمیده. تو مقدمه واجب خیلی در مورد این مطلب خوندید، تو کفایه هم مقدمه واجب مفصل تر میخوند سر نظری محقق نهاوندی و اینا. تمام، یک بار میخوایم این نظر اقلا نگاه کنیم، ممکنه بین فعل اون آدم تا اثر در نظر اقلا است روز راه باشه. بین اون فعل و اون اثر تو نظر اقلا چند تا حد نسبت دیگه باقی مونده باید انجام بشه، مثل دولت فعلی میگه آقا من توافق امضا کردم تمام فعلش را شد، فی نظر اقلا میگن هنوز مونده تا تصویب بشه، یه بار فی نظر شخصه یه بار فی نظر اقلا فرده، هر کدوم هم موضوع اثر اقلایی ها، شخص صلاحشه که بگه اثر بار شد. اوقلا هم صلاحشون نیست که بگن اثر تا بقیه حد وسط ها طی بشه پیش اوقلا. این وجود داره. نمیخواستم مثال سازم، خواستم بفهمید ثمره داره، همه جا ثمره داره. تفکیک مهمه. اینم باید تحقیق کنیم، عادت کنیم، بعد این موارد مورد اوقلایی بگیریم تحلیلش کنیم، چیکارشو باز کنیم، بشماریم، مهندسی معکوس کنیم، بعد حد وسط ها در میاد. الان میگم به جوته چند تا دیگه شم دیگه دارم. اینم
به جایگاه
چند یا میشم با یه تحقیقی به زبون بعضیا خود جایگاه رو باز کنیم تو چند تا چی خوابیده. یعنی بسیط نیست، فاکتور بسیط نیست. یا بگیم چند تا چیز دیگه از غیر اهلیت و صلاحیت، عبارت و تفنن عبارت، اما بالاخره یه فاکتور فقط نیست، چند تا از که حالا میخوام تو ما نحنفی تو ما نحنفی بیادست به همین قاعده رو او قلام یه راها قاعده دیگه بستی، ما دیگه نمیخوام کبرا تکتا مقدمه بسته شد، بریم اون صغرای خودمون بیادش کنیم. یک بار تو فعل و انجام میدی، میگی به تو، نمیشه تو بگی به تو و اثر رو حاصل نبینی. پس پیش تو بین به توی تو و اثر تو فرقی نیست. این میشه فعل باییه. یه بار نمیشه اوغلا، اوغلا میگن نه مگر یه طرف هست یه قضیه، این عقد ایقاع نیست. اصطلاح فقهی بگی خلط ها عقد و ایقاع اینجا نباید بگیم، اما بعضی ها گفتن فعل دو طرف است. تو که به تو گفتی باید اونم اشتراک تو رو بگه، تا اشتراک تو نگه اثر بار نمیشه. تازه با دقت بیشتر در آینده خواهیم دید به تو اشتراک تو شما دو تا فقط هم کافی نیست، باید اهلیت معاوضه وجود داشته باشه، باید شروط عوضه محقق باشه، باید سایر شروط متعاقده باقی باشه، باید محیط انعقاد عقد محیط عقلایی باشه. مثلا تو زمین فوتبال اگر عقد جاری کردید ممکن اصلا یه عقد جاری نشه. عقد مثلا بخواید دو تا ماشین با هم دیگه تاق بزنید، مثلا زمین فوتبال اومدید با هم معامله کردید، میخندن بهمون. محیط دخیل، خیلی چیزایی دیگه ممکنه دخیل باشه اینجا، فعلا هم اوغلایی داریم میگیم. پس ترتب الاثر فی نظرک غیر ترتب الاثر فی نظر اوغلا. دو، در ترتب اثر فی نظرک فعل تو تمام العله، تمام الموضوعه، اما فی نظر اوغلا ایجاب مع القبول تمام موضوعه. آیه رای بعدا باید تحقیق کنیم ایجاب و قبول تمام الموضوع یا قبض و اقباض تمام الموضوعه. اینا باید بحث بشه فی نظر الاقلا. تا اینجا تمام. پس دو تا حاکم درست کردم، یکی شخص یه بار اقلا. حالا حاکم سوم شانه، حاکم سوم شانه ممکن شعار خب دیگه یه غیره نداشته. قطعا موضوع اقلا موضوع اشاره حکم اوغلا فعل شخص نیست، قطعا موضوع اشاره حکم اوغلا. یعنی اون که دیروز گفتم که تراش اولیه میدن اوغلا میدن دست اشاره، میگن اشاره شما دیگه درستش کنید. قطعا موضوع حکم اشاره اوغلا اند نه فعل شخص. برای همین گفتم این تکمیل حرفای گذشته مونه به یه معنا. تمام. خب اما حالا اینا لفظی به وضع کلمه بی نداره، اینا ربطی به کلمه بی نداره، اینها ترتب اثر خارجی عند العقلا یا نه عند الشارع. اینجا شیخ تأکید میکنه ما اثر عقلایی در مقابل اثر شرعی نداریم، یه اثره، چون ما تو محکمه شارعی سکولار حرف نمیزنیم. مقام فرد میشه اثرها رو انجام کرد، اما تو وقوع سبب اوغلایی و سبب شرعی داریم، اما اثر اوغلایی و اثر شرعی اینجا شیخ اثر رو منحصر میکنه به شرع، میشه حرفی که دیروز زدم. حالا با توجه به این توضیح شیخ میگه فتح السلام ما ذکرنا ایجاب فعل بای موضوع جزئه سبب است عند العقلا، عند العقلا قبول باید اضافه بشه،
بعد هم باید تصرفات شرعی ملحوظ بشه تا اثر خارجی متردد بشه، تا اثر خارجی متردد بشه. اما ما الان در مقام دلالت تصوری کلمه بیدیم، در نه در مقام دلالت تصدیقیه و جمع همه قرائن و عرفیه و شرعیه تا اثر مترتب بشه. پس نسلم که اثر بعد الایجاب و القبوله، نسلم که استعمالاتی هم داری تو کلمه اثر، مثل بعت و مالی. وقتی میگی بعت و مالی یعنی چی؟ یعنی اثر بار شد تمام، به اینجا نتیجه ای داره استعمال میشه، قبولم داریم این استعمال را. اما بحث ما سر مفردی بود به نام کلمه بی، خواستیم مستعملاتی خود کلمه بی رو معلوم کنیم. اصولی بگم یادتون بیاد آمو خواست جایی که داشتی تعذر دال و بعد توضیح میدادی، شما تو جمله ای که دارید به کار میبرید یک کلمه بی دارید، چهار تا دال دیگه هم دارید، مجموعه ای به شما میگه اثر خارجی چیست. مجموعه ای یعنی چند تا قرینه. الان بحث ما سر مستعملون فیه کلمه بیه. ما نمیگیم مستعملون فیه کلمه بی تو اجرائیه بود، مستعملون فیه کلمه بی همون تملیک است که فعل بایعه، که فعل با گام سومی، ما تو گام دو دیگه نیستیم، تو گام اول هم نیستیم، فعل بایعه که فعل بایع وقتی دوال دیگه کنارش قرار بگیرن، یا فلسفی بگید اثری بگید، جزء اسباب دیگه قرار کنارش قرار بگیرن، اون موقع نتیجه میدهد اثر خارجی. پس با توجه به این توضیح ما در محیط شارع و محیط اوقلا که برای ما مهمه، بین فعل بایع و اثر بگید تفکیک هست. حالا شیخ این تفکیک رو با این واژه به کار برده، گفته بیع و اثر مثل ایجاب و وجوبن، نه مثل کسر و انکسار. نکته عبارتی، کسر و انکسار تکوینیه دیگه، بالاخره شکوندیشون هم شکست، تکوین وزیر نیستن. اما ایجاب و وجوب تفکیک وزیرن. ممکن شما الان اقیم الصلاة بگی اما فعلا مخاطبی برای انبعاث که جامع شرایط تکلیف باشه وجود نداشته باشه. و چرا گفتی؟ انشاءالله تو مقدم واجب کفایه میخونید، بخاطری که مثلا مولا دیده که بعدا دیگه نمیتونه بگه، یا بعدا خراب میشه اگه بگه. همین الان گفته، تو خطابای اوغلایی هم داری، مولا میدونی یادش میره، بعد میگه نگاه کن نیم ساعت دیگه نون باباس که نون بخری، یا من یادم نره بهت گفتم. همین الان ایجابش میده، وجوبش بعدنه. ها حجه رو میگن به شما تا موسمش برسه. پس بین ایجاب و وجوب انفکاک هست. شیخ میگه که بی مثل ایجاب و وجوبه، نه مثل کسر و انکسار. تمام شد، باید برسید. خیلی هم یکی که جا هم
شیخ بینیم بی
نه تو معناش که فرقی نیست، همین داشتی میگفتی بحث میکنی سعی و فاصلش بخواهی بحث کنی. بله گام بعدی مونه که انه استعمال حقیقی، چند نسته بله درست. ببینید من الان میخواستم سازمان شیخ رو توضیح بدم، در بمونم اول با هم قرار گذاشتیم، ما اول حرفای شیخ خوب کلش رو هم بفهمیم، بعد جایی که بین خود حرفای شیخ تناقض هست سوالاتمون مقایسه کنیم، بعد اگر این تمام شد تکش بسته شد ببینیم حالا این خودش نیاز به تحقیق داره. اگه بخوایم نظر خودمونه بگیم چه کار باید بکنیم، تولیدی بخوایم بگیم مقدمات رو واسطه کنیم تا برسیم به نظر حق. خواستیم اینطوری بریم جلو با دوستانم اینطوری قرار. الان ما اول گفتیم من مهمترین بخش وظیفه ای رو که برای خودم دیدم تو اینجا تو این مقطع برای شما بگم اینه که اول نشون بدم، چون حواشی و شروع بسیار شلوغ بلوغ هم، یعنی یه چیزی که شیخ سرسفریه گفته اینجا گفتنه اونجا رو اینجا رو قاطی شده،
متن عبارت شیخ چیه؟ هر چیزی کجای عبارت شیخ گفته شده اول بار، کجا ازش استفاده شده؟ تا حالا دو تا بخش اومدیم، اون دو تا بخش جدا جدا خوندیم، یه ارتباط هم بین اون دو بخش برقرار کردیم اگه یادتون باشه. اون دو بخش تناقض نداشته تا الان. حالا بخش سوم وارد شدیم. بخش سوم می‌خوایم مستقل بخونیم، ارتباطش هم با دو بخش بعد ببینیم. گفتم سه یا چهار گام تو عبارت شیخ وجود داره. ما گام سومی بالا. اینا که تمام بشه همه رو هم بریزیم معلوم میشه شیخ چی میخواد بگه. الان امروز اولین باری بود که شیخ در مورد فعل بایع صحبت کرده و البته فعل بایع رو ترجیح داده تو معنای کلمه بیع. این یادمون نره. حالا تا ببینیم چه خواهد شد. عبارتشو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اقول، اینجا رسیدیم دیگه. اما البيع به معنی ایجاب المتعقب للقبول، مثلا یه المتعقب شرط متأخره، دیروز توضیح دادم تو ذهن آقای مقابیست. فالظاهر انه این ایجابی که متعقب قبوله لیسا مقابلا للعمل. نکته عبارتی یادم رفت بگم. شیخ بیا آقا، اینی که شما دارید میگید یکم مصادیق معنای بیعه که ما میگید، چون ما فعل بایع رو میگیم فعل بایع تملیکه، سواء تعقب القبول یا تعقبه القبول املا، پس یک افرادش. بعد انصراف داریم، انصرافی دار تصدیقی، یعنی مجموع قرائن و دوامی کنار هم قرار گرفته که بگیم تو اینجا از این بیعه فعل بایع کدومش اراده شد؟ اونی که پشت سرش قبول هم آمد بزاعتن با شد. اما بحث ما سر معنای اول مستعمل رفی خود کلمه بی بود، نه سر سائر دوال جمله. ببین عمل بی به معنی الایجاب المتعقب للقبول، فالظاهر انه این معنا لیس مقابلا للاول، این مقابل اول نیست، و انما هو فرد انصرف الیه لفظ، یه فردی است انصرف الیه. انصرف این چی؟ انصراف مادرش دلالت تصدیقی است، اصول دارم میگم. انصرف الیه لفظ فی مقام قیام القرینه علا ارادت الایجاب المصبر. من از چند تا شرح تو این عبارت وام گرفتم، یعنی بعضی از حرفای آقای مروج رو تایید کردم تو ضمن توضیحی که داشتم میدادم، بعضی از حرفای آقای شهیدی رو عبدالفتاح رو تایید کردم، بعضیش رو رد کردم، بعضی از حرفای آقای تبریزی هم استفاده کردم، بعضی هم استفاده نکردم. تقریبا از هیچ بخشی از عبارتهای محقق خویی و امام هم تو تفسیر عبارت استفاده نکردم. اینم دارم میگم چون اگه خواستید برید تحقیق کنید در تفسیر عبارت دارم میگم، نگفتم حالا کدوم درسته کدوم غلطه. و این خب ازلا ثمرت فی الایجاب المجرد، بله اون معنایی که شما گفتید اون یکی از افراد بیع است در مقام قیام قرینه بر اراده ایجاب مثمر. اگه گفتیم مراد جدی متکلم ایجابی است که ثمر دارد، قطعا باید متعقب للقبول باشه. چرا؟ ازلا ثمرت فی الایجاب المجرد، ایجاب به تنهایی فایده ای ندارد. فقول المخبر، اگر کسی مخبر، شما مخبر دارید؟ خیلی بعتو انما اراده، اراده کرده است الایجاب المقید را، ایجاب مقید را اراده کرده. فالقید مستفاد من الخارج، تعدل دال و مدلول شد. لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، هیچ کس تو تفسیر عبارت شیخ اشاره به مسائل دراسه تصدیق و تعدد دار معلوم نکرد، عیب می‌کردن مشکل حل می‌شد. شیخ داره میگه من کبرا رو قبول دارم، حد وسطتون رو ذاتا قبول دارم، این حد وسطی استدلال نیست. چرا؟ چون خلط بین دال و مدلول شده. و کذلک لفظ النقل و الابدال و تملیک و شبه، همه این الفاظ هم اینطوره. مع انه لم يقل احد، هیچ کس حالا نگفته توی سایر الفاظ که به ان تعقب القبول له دخل فی معنای چی؟ معنای الفاظ، یعنی مدلول تصوری شما دنبالش بودیم، نه دنبال مدلول تصدیقی جمله. همه قبول دارن که در مقام تصدیق اینطوریه، اما در مقام تصور لفظ ملکیت به چه معناست، لفظ بیع به چه معناست، لفظ نقل به چه معناست، تملیک به چه معناست، باید بحث. نه حالا یه پله جلوتر، تا اینجا داشتیم با کی حرف می‌زدیم؟ با فعل بایع و ثمره، و گفتیم ثمره بعد از فعل بایع
به مراحلی است از جهت عقلا، اینا رو گفتیم. حالا نعم تحقق القبول، حالا قبول در خارج میخواد محقق بشه، شرط للانتقال فی الخارج. این تحقق قبول در خارج شرط است برای چی؟ برای اثر، برای انتقال. انتقال کجا؟ فی الخارج ها. آقا اینجا یک کروشو باز کنید، لا فی نظر ناقل، پیش عقلا نه
نظر
شارع. بعضی از نسخ فی نظر شارع دارن، بعضی از نسخ ندارن. فی نظر شارع درسته، شیخ تو اثر دیگه تفکیک بین عقلا و شارع نداره. چند بار اینو گفتم، برای من حاضرم یک ساعت حرف بزنم، اینقدر شاهد عبارتی براتون بیارم که شیخ دو تا اثر نداره تو سیستم فکریش. حقم همین. خب بریم. پس تحقق قبول در خارج شرط است برای انتقال در خارج، یعنی اثر که در خارج میخواد محقق بشه قبول میخواد. گفتم کروشو باز کنید، لا فی نظر ناقل، تحقق قبول شرط در نظر ناقل، یعنی خود فاعل، یعنی خود اون بایه، یعنی خود اون معتبر نیست. دلیل همین ناقله رو میگه ها، از لا ینفک تأثیر عن الاثر، تأثیر اضافه به فاعل داره ها، تأثیر نیست، فاعلی توش ملحوظه. این که من میخوام کاری بکنم اگه بدونم اثر محقق نمیشه انجام نمیدم، من پیش او میشه بی، یعنی فعل بایه، فعل من بی است برا خودم. خب کروشن ببندید اینجا. این لافی نظر ناقل داشت اینو میگفت، ازش هم مربوط به خودش بود، تمام شد. بعد این سراغ ادامه بحث، شرط تحقق قبول شرط است در انتقال در اثر خارجی. فالبیعو، ادامه همون بحثه، فالبیعو، پس متفرع شد بر همون انتقال خارجی ها. فالبیعو و ما یساویه معنن، چه بیع چه بقیه اخواتش، نقل و تملیک و آقا از قبل داره چند تا عبارت داشتیم شیخ اینا رو به هم عطف میکنه. یه نکته اون موقع گفتم شما نبودید، وقتی شیخ همه رو به هم عطف میکنه یعنی خصوصیات مفرده هیچ کدوم فعلا مد نظرش نیست. اینو حواستون باشه تو تفسیر عبارت چه. فالبیع و ما یساویه معنن، بیع و آنچه که مساویه بیع است در معنا، من قبیل الایجاب و الوجوب، لکس و الانکسار. یعنی چی من قبیل الایجاب و الوجوب؟ فاصله میفته. من قبیل کسر و انکسار نیست که فاصله نمیفته. کما تخیله بعضون، ظاهرا هم صاحب جواهر هم محقق مقابیس دوتا بدون تفکیک دیدنه، کسر و انکساری دیدنه، درست شد آقا؟ فتعمل با این تفسیری که گفتیم میتونه به این بخوره که این ایجاب و وجوب و کسر و انکسار حرف من نبود، اصطلاحش اکی بود؟ از جواهر و مقابیس بود، اصطلاح اونا رو به کار بردم. ممکنه خودم بعدن ایجاب و وجوبم اینطور نبینم، یعنی قبول نداشته باشم که بین ایجاب و وجوب تفکیک هست. مفهوم شد؟ اونا اصطلاحاتی تو مقام به کار بردنه. برای اونجایی که تفکیکی گفتن من قبیل ایجاب و وجوب، اونجایی که تفکیک نیست گفتن من قبیل کسر و انکسار، این اصطلاح اونا. شیخ هم حرفش زد، بعد میخواست جواب اونا رو بده، بگه پس من تو اصطلاح شما ایجاب و وجوبی هم، تو اصطلاح شما کسر و انکساری. البته فتعمل، خود ما هم تو اصول قبول نداریم که ایجاب و وجوب انفکاش پذیره، این مال اصول شما بود، چون خودش قبول نداره ایجاب و وجوب انفکاش پذیره. خیلی با اصطلافت عمل که حواستون باید، من دارم اصطلاح اونا رو میگم، حرف جدید، حرف خود هم نیست یه اصطلاحه، حرف
مطلبیم کامل
ازدو کردیم نمیدونم، شاید چیزا دیگه هم اصابه. حالا همینجا یک بساطی به وجود اومده، برید بعد این حواشی شروع ببینید. اصلا بحث کردن آقا مراقب ایجاب و وجوب چیز، کسر و انکسار چیز، بعد حاشیه زدن ایجاب و وجوب که انفکاک پذیر نیست، کسر و انکسار هم انفکاک پذیر نیست، پس چرا اینا رو مقابل هم قرار داده؟ ایجاب و وجوب کسر و انکسار یک بحثای مفصلی. بابا این دو تا اصطلاح از اونا میخوایم عبارتش معنا کنیم. هی من از اول میگم ما اگر اینطور نشویم شکرایی تو متن پیدا میکنیم، ما متنمون سورس باز میشه، میشه به قول این هایدگریای جدید توی فلسفه تحلیل زبان شکرایی در متن، فلسفه متنی، نمیدونیم چی میخواد بگه، هر نوشته برای خودش فهمیده، ما هم دیگه نمیفهمیم چی میگه. نبا میفهمید قرائنش معلومه ایجاب وجوب کس و انکسار اصطلاح جواهر و مقابیسه اصطلاح اونا معلومه معناش چیه ما هم داریم اصطلاح اونا رو میگیم که نشون بدیم بابا ما تو سیستم فکری شما ایجاب وجوبی هستیم نه کس و انکساری پس غیر شما دوتا داریم حرف میزنیم البته فتح عمل این اصطلاح رو خود ما علامه ها و العقب به این شکل قبول نداریم البته سرنوشت بحث پس فتح عمل اشکال به حرف خودمون نیست فتعمل اینطور معنا کنی یعنی شیخ میخواد بگه خود حرفم غلطه نه بابا حرف درسته محکمم ازش دفاع میکنه تا آخرم شیخ مدافع همین حرفه که اثر مال انتقال خارجی انتقال خارجی بعد از ستاپ شدن کل نرم افزاره این نرم افزار اولش فعل بایعه بعد اقلاء بعد شرعه همش که تمام شد اثر میاد و البته اینها در مقام دلالت تصدیقیه به دست ما میرسن تو مقام تفهیم متفهم ما دعوامون سر مفردی بود مستعملون فیه لفظ بی آقای بابای حالا یه جمله بگم آخرش با توجه به این توضیحی که گفتم ما میخواییم مستعملون فیه بی و تو این جملات معلوم کنیم سوا آن بی که حقیقی باشی یا مجاز ما میگیم مستعملون فیهش اینه اون چیزی که ثمره رو میفهمیم از بحث برمیده میشه حالا این مستعملاتی حقیقی است یا مجازی شیخ اسم حقیقی مجازی از اول این گام سوم عبارت نیاورده بود ما هم سگرمی با استعمال توضیح بدیم شیخ میگه آقا شما آنجا الان خوندیم دیگه میگه انصراف به شما میفهمونه ثمره رو انصراف یعنی چی؟ یعنی پایان جمله یعنی دلالت تصدیقیه یعنی ظهور بحث ما سر چی بوده؟ مستعملون فی کلمه به حالا بحث خواهیم کرد فرق مستعملون فی با مراد جدی چیست تو اصول بحث باید بکنیم ارادی استعمالی میتونه به مجاز تعلق بگیره یا نگیره تو اصول اینکه محط تفکیک مجاز از حقیقت مستعملون فی یا مراد جدی ارادی جدی تعین بخش حقیقت یا مجاز یا ارادی استعمالی تعین بخش حقیقت یا شما استعمال رو تقسیم میکنید به حقیقی و مجازی در حالی که جلو تقسیم میرید ارادی جدی رو حقیقی و مجازی پیاده میکنید تو اصول فقه خیلی قرینه برای این هست من گفتم شما موقع که این قرینه برای اینه این قرینه برای اونه اینا رو بخونید اینا اصولی ولش کنید اما الان ما داریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم مستعملون فی کلمه به اینه این نیست این یعنی با ثمره نهاییش یه چهار تا دال دیگه کنارشه تو جمله خود بیع فقط اینو نمیده حالا بیع فقط چی میده فعل بایه یا حالا حقیقی یا مجازی نگفتی من چرا اینو باز تأکید کردم شیخ بنده خدا نگفته الان موضوع اونه بیع فعل بایه که بعدش بگیم شیخ تو یه تعریف دادی مبادلت مال به مال یه تعریف دادی انشاء تنبیه که این به مال یه تعریف دادی فعل بایه این که ما آخرش از حرف شیخ چی میفهمیم کار ندارم میخوام به درس خارج بگیم الان یه با میخوام بگیم شیخ عبارتش چی گفت شیخ الان تصریح نکرد که این موضوع نه اول گفت استعمال تا الانم استعمال بوده بله 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 کنار مستعمل اون فی کنار مستعمل اون فی نه نه کنار مستعمل اون فی نه نه کنار الان داریم میگیم کنار مستعمل اون فی
چرا مثلا توی سیتاش میبرد مثلا از تمدیق نمیگرد مثلا از اصل رو خواستم یعنی اینجا رو قبول یا از تمدیق
اینا میشن همون دواله دیگه الان استعمالش رو میگیم بله 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 اونم مستعمل همش داریم رو استعمال هم ببین اصلا کل این گام سوم تو فضای استعمال بوده گام سوم تو فضای وضع نبوده شیخ یک کلمه وضع و موضوع اونلا نگفته یک کلمه نگفته ببینید حالا شاهد بعدیش اینه شاهد بعدیش اینه عمل به یه لحظه بخونم تمام کنم و منهو یزهر با توجه به این توضیح ما یزهر ضعف و اخذ القید المذکور فی معنى بیع المصطلح اینجا موضوع الله میگه یزهر ضعف قول کسی که این قید مذکور چی بود؟ اثر رو بیاره فی معنى بیع قرار بده حتی پیش مصطلح فقها بابا خود فقها هم که دارن استعمال میکنن سائر قرائن کلامیه و مقامیه و مقالیه است که کنار کلمه بی قرار میگیره میگه اینجا کلمه بیش به معنی اثره مثل چی؟ میگه بعت و مالی
ما میگیم متکلم حکیمه، ما ازش سوال کردیمه پد موبایلت کو، میگه به تو مالی. وقتی قرائنه میذاریم کنار هم که این موبایل الان دستش نیست، ازش هم سوال کردیم گفته به تو مالی، فهمیدم که کلمه بیش به معنای اثر حاصله، درست شد؟ حالا اگر ما تو فقه اومدیم گفتیم که میخوایم کتاب البیعی بحث کنیم که جامعه همه مسائل باب باشه، خب همه مسائل باب که مربوط به فعل بایی که فقط نیست، تا آخر خیارات رو میخواد بگیره، پس معلوم میشه بیعی که اونا گفتنه میخواد همه رو پوش. اینجا چه قرینه؟ نه اینکه موضوع له ما ابتدا به ساکن اثر درش خوابیده بود. شیخ میگه اینجا شد موضوع رو تفکیک میکنه. پس ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح فضلن، این موضوع لهش اصلا نمیاد تو موضوع له، اصلا تو اصطلاح فقها فضلن ان یجعل احد معان البیع این معنای اثر. مصطلح فقها موضوع له عرفی نیست، موضوع له اختصاصی فقها. ما میگیم تو مصطلح فقها هم نیست تا چه برسه به اوضاع عرفیه که تو مقام وضع عرفی اومده باشه تو موضوع له قرار گرفته باشه. دلال تصدیقیه، تصوری نیست. بحث مثلا ما میگیم تو مستعمل فیه تصوریش نبود، درست شد؟ تا چه برسه به این که تو موضوع الله بخواد باشه استعمال عام مملن حقیقت بلمجاز. ما میگیم حتی اینجا که شما اراده اثر کردید از دلال تصدیقی اراده اثر کرد، از قضاهر قرار، از تعدد دار، همینجا تو موضوع تو مستعمل فیهش نبود، تا چه برسه بخواد به دقیقتر برید توی موضوع الله. و اما البيت معنى الاثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغه ولا العرف. بی که حالا تازه اینجا بی به چه معنا بود؟ تمدید بود مع تعهد. اگه کسی بی رو اصلا مستقیم بخواد به معنای چی استعمال کنه؟ اثر. میگه این نه وضع عرفی داره نه وضع لغوی داره. نه به کثرت استعمال مجال استعمال وضع تعیینی پیدا کرد، نه وضع تعیینی پیدا کرد، نه لغویین جعل کردن نه عرف از کثرت استعمالش این حقیقت کنه که بی به معنای اثر باشه. حالا نداشتیم انما، انما ادات عصره، تنها جایی که از وقع فی تعریف جماعت اونم از فقها ها دیگه، نه عرف و لغت، اونم طبعا للمبسوط تفسیر شیخ طوسی بود رضوان الله علیه. خب فقط یوجه یه توجیهی هم گفتن برای این تعریف اون آقایون. آقا یه مقدمه بگیم، گاهی اوقات شما مصدر رو، مصدر به کار میبرید، کلمه مصدر، یه مصدر رو به کار میبرید تو استعمالتون، بعد از مصدر انتصابش به فاعل اراده میکنید، گاهی اوقات از مصدر انتصابش به مفعول اراده میکنید. وقتی که مصدر دو جنبه‌ای باشه، میگیم ضرب زید، اگه ضرب زید به معنای باشه که زید ضارب بوده میشه ضاربیت زید، اگه ضرب زید به معنای باشه که زید مفعول بوده میشه مضروبیت زید. گاهی اوقات جنبه فاعلیش مد نظر متکلمه، گاهی اوقات جنبه، گاهی اوقات هم همش مد نظره، مصدری که به معنای خود فعل به کار رفته کامل، لذا فاعل و مفعول میگیره تو جمله. داشتیم اینو، اینا توجیه کردن گفتن که مراد از کلمه بیعی که اینا گفتن به معنای انتقال به معنای اثره همون جنبه مفعولی شدیدنه، یعنی نتیجه ما وقع علی چی شد آخرش اونو خواستن بگن. فقط یوجه توجیه شده عبارتای شیخ طوسی و این مشهور فقها، باز توجیه از محقق شوشتریست، به ان المراده بالبیع المحدود، اون بیعی که محدود تعریف شد، المصدر من المبنی للمفعول، اون مصدری که جنبه انتصابش به مفعول دیده شده، اعن المبیعیه، اونا که گفتن بیع یعنی مبیعیه تو دیده. شیخ میگه اکول باقی و تکلف هم حسنه، حسنه چون واقعا حل میکنه دیگه قصره، اما تکلف واقعا تو عبارت چون این نیست، توجیه داریم میکنیم اما واقعا توجیه خوبیه. اینا قرینه بشه حرف جمله آخر جلسه قبل گفتم که این کلمه اصل هم که شیخ اول عبارت اول با و فل اصل که معنی مصبا یه اصل از عبارات لغویین گرفته نشده بود که منشین گفتن،
این کلمی از مقابیس به کارش برده بود. شیخ هم عبارتاشو تو این بحث داره ناظر به مقابیس می‌نویسه کلا. الان ببینید هی داره جا به جا با مقابیس میره جلو. هر کی مقابیس گفته شیخ میشماره میاد جلو باشه. اینم دوباره معید شیخ اینجا خیلی حرف مقابیس رو پسندیده. اساسا شیخ جاهای قلمبه اصول و فقه با میز اسدالله تستری خیلی کار میکنه. گفتم تو اجماع منقول، تو حجت قول لغوی، تو خبر واحد، تو اینجا، تو جاهایی که خیلی پروپیمونن مشتر شیخ با مقابیس کار میکنه خیلی دقیق بوده. میز اسدالله تستری صاحب مقابیس. السلام علیکم و رحمت الله.
نه، واقعا با این قرض می‌رم.